پل، مدیریت،
پل مدیریت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام به شما دوستان عزیز و همراهان صمیمی شبکه رادیویی تهران. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید با برنامه پل مدیریت همراه شماییم. دوستان، در این برنامه همراه خواهیم بود با جناب آقای دکتر عباس احدپور، مدیر کل توسعه دفتر خانه های هلال. همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عباس احدپور سمرین، متولد سال 53، اصالتاً مال استان اردبیل هستم، ساکن اردبیل هستم. دکترای تخصصی برنامه‌ریزی درسی دارم، 28 سال سابقه خدمت در هلال احمر جمهوری اسلامی دارم، 20 سال در حوزه‌های مختلف مدیریتی در قالب مدیر استانی و مدیر ستادی بودم. امروز تحت عنوان مدیر کل توسعه دفتر خانه هلال در خدمت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی و سایر همکاران هستم و همچنین مردم عزیزم در سراسر کشور.
جناب آقای دکتر عباس احدپور، سلام بر شما.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و سایر همکاران محترمت.
خیلی خوش آمدید به برنامه پل مدیریت و شبکه رادیویی تهران. چقدر خوبه که در ابتدا ما رو آگاه کنید راجع به خانه های هلال که چیست.
بله، به نام خدا خدمتتون عرض کنم. اول یه تعریفی از خانه هلال خواهیم داشت که کلیه دوستان و هموطنانی که میشنون آگاهیشون بالاتر بره. خانه هلال یه تعریف اختصاصی داره تحت عنوان مرکزی داوطلب محور وابسته به جمعیت هلال احمر با ساختار و امکانات و فعالیت‌های داوطلبانه در سطح روستاها، محلات، شهرها و نقاط حادثه خیز تأسیس شده.
بله، بسیار عالی. و دلیل به وجود آمدن این خانه‌ها در مناطق روستایی؟
بله، خدمتتون عرض بشه، بر اساس بند 11 مصوبه اولین نشست شورای عالی مدیریت بحران سال 94 و طبق ماده 77 قانون 5 ساله ششم کشور با موضوع افزایش تاب‌آوری جوامع محلی جمعیت نسبت به پیگیری راه اندازی قانونی خانه‌های هلال در سطح کشور، به اصطلاح از حوزه‌های حاکمیتی که در از سازمان مدیریت بحران در استانها، استانداری‌های عزیز، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها رو به اصطلاح تحت پوشش قرار می‌دهند.
نحوه پوشش شما در شهر و روستاست. شهر هم همین اتفاق می‌افته براش؟
بله، هدف اصلیمون که آموزش همگانیه. با توجه به اینکه حوزه حاکمیت بحث آموزش همگانی رو بر عهده هلال احمر گذاشته، ما توی تقسیم بندی اومدیم به یک جنبندی رسیدیم که این بار از جز به کل برسیم، یعنی از روستاها شروع بکنیم بیایم به سمت ستاد و به سمت شهرها برسیم. یعنی برعکس همیشه عمل
نگاه کرد. ویژه‌ای به روستاها دارید؟ بله. که دلگرمی عزیزان هستید. بله. روستا زندگی میکنن یا کسانی که دوست دارن برن به روستا؟
بله، الان که اصلا به اصطلاح مهاجرت معکوس هم زیاد هست و خیلی هم خوبه، به خاطر اینکه عموما افرادی که بازنشسته میشن حالا دارای تحصیلاتی هم هستن، آگاهی‌های بیشتری دارن، تجربه و سابقه خوبی داشتن، زندگی شهری رو دیدن، خسته شدن، برمیگردن به روستاها. حالا تو این روستاها باید یه برنامه‌هایی باشه که بتونیم در مواقع حادثه حداقل تا قبل از رسیدن حوزه‌های عملیاتی و ویژه خود این روستایی‌ها بتونن در اون زمان طلایی که ما مد نظر داریم، حالا بین 9 دقیقه 10 دقیقه تا 15 دقیقه هست، خود روستاییان عزیز با داشتن تجهیزات خیلی ساده که خیلی ها شاید تصور نکنن، ولی آموزش‌های ما بومی سازی میشه نسبت به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و روستایی اقلیمی و منطقه و با ساده‌ترین ابزار مثل طناب، چکش، دیلم، بیل، کلنگ تراکتور، تیلر، حتی چهارپایان بتونیم نسبت به جابجایی، حالا به طور اختصاصی زلزله رو عرض میکنم، ولی شامل حال سیل هم میشه، شامل حال رانش، رعد و برق و هر حادثه طبیعی و غیر طبیعی که رخ بده این آموزش ها رو در بر میگیره، بتونم با ساده ترین تجهیزات نسبت به رفع مشکل اصلی یا اون تایم اصلی که موجب بقای انسان میشه بتونن به نفع اصلا خودشون رو هدایت رهبری کنن، بعد از خودشون نزدیکترین افراد خانوادهشون، بعدش میاد به محله هاشون، روستاشون، بتونن خدمات رسانی کنن.
انشالله که این اتفاق هرچی زودتر بیفته و مشارکت مردم رو هم شاهد باشیم. دفتر خانه های هلال زیر مجموعه ای از هلال احمر هست یا این که خیر؟
چیزی که در قانون برای ما دیده شده و طبق دستورالعملی که در ساختمان ستادی هلال احمر کشور تدوین شده، کلیه آموزش هایی که اونجا ارائه میشه بر عهده هلال احمره، اما ساختار اداریش یا به عبارتی تجهیزات اداری و پشتیبانیش میتونه هر شخص حقیقی و حقوقی باشه، اما از اونجایی که وقتی حادثه‌ای رخ بده این حوزه حاکمیته که پاسخگوی مردم در حوادث، حالا به صورت اختصاصی سازمان محترم مدیریت بحران هست، لذا در دستورالعمل دیده شده که عمده راه اندازی یا افتتاح برای این امر مهم به واسطه دهیاری‌ها در روستاها، بخشداری‌ها و در شهرها فرمانداری‌ها و اختصاصاً شهرداری‌ها بیشتر به اصطلاح رغبت دارن برای این کار، ولی اگه NGO باشه، سمنهایی باشن، اتحادیه‌ای باشه، حتی مردم عادی هم این امکانات اداری پشتیبانی رو داشته باشن، میتونن درخواستش رو انجام بدن و طبق اون چارچوب قوانینی که در دستورالعمل تعریف شده نسبت به راه اندازی خانه هلال در روستای خودشون و یا شهر و محله خودشون انجام بدن. اما در هلال احمر وظیفه ذاتی ما ارتقای سطح تاباوری جامعه محلیه، یعنی نگاه محله محورانه داریم برای این بخش و کلیه آموزش هامون برای مردم رایگان هست، حتی در دسته‌بندی و طبقه‌بندی آموزش‌های تخصصی هم که حالا بعدها خواهیم گفت اون هم برای مردم رایگان هست.
بله.
اما تولید محتواش، تربیت اساتید و مربیان و مروجین آموزشی در خانه‌های هلال و تجهیزات آموزشی، همه اینها بر عهده هلال احمر گذاشته شده و وظیفه داریم که اینا رو تامین کنیم تا برای آموزش آحاد مردم روستایی و شهری قدم‌های خوبی در بست آگاهی بخشی و بالا بردن سطح آگاهی مردم به صورت هدفمند حرکت کنیم.
بسیار عالی.
هر روز خبری از تأسیس خانه‌های هلال در سراسر ایران میرسه. هلال احمر تمام قد در حمایت و راه اندازی خانه‌های هلال ایستاده. کار این خانه‌ها در یک جمله خلاصه میشه: افزایش تاب‌آوری مردم محلی و بومی در بلایا و حوادث.
بحث خانه‌های هلال یکی از ایده‌های خوبی بود که در سال 94 مطرح شده بود که خانه‌های هلال رو ایجاد بکنیم.
اما محلاتی در شهرها هستند که در بلایا و حوادث مداومی قرار دارند و به سختی نفس می کشند. فقر با همه ابعادش در تعدادی از محله ها بلایی است جاری در زندگی روزمره مردم.
وقتی که خانه هلال در این مسئله در این محله شروع به کار کرد، با اون هدفی که عرض کردم کاهش آسیب های اجتماعی، سعی کردن با مشارکت خود مردم بتونن نسبت به رفع آسیب های اقدام کنن.
نکته مهم در بحث خانه های هلال محوریت داوطلبان در انجام امور است و هیچ گونه هزینه اضافی بر دولت و حاکمیت تحمیل نخواهد شد.
از کاری که تو هلال احمر انجام میدادن خوشم میومد، چون باعث کمک کردن به دیگران میشد. کمک های اولیه چیزهایی بلدم، حالا اون چیزی که بهم یاد دادن.
چی خسته؟ دشمن. خب تلاش کن که از علائم جهانی خفگی یکی که دوتا دستشون رو میگن دم گلو، گلوهاشون رو فشار میدن و یکیش که صورتش بسیار چی میشه؟ کبود میشه، قرمز میشه. حالا اصطلاحاً بعضی وقت بس کبود قرمز میشه، وقتی بس کن که یه وقت اون حالت آبی میرسی، حالت بهش میگن سیانوس شده.
مشکلات اجتماعی دروازه‌غار زندگی مردم این محله رو سخت میکنه. استمرار این آسیب ها دو بلا رو تقویت کرد. اول عادی شدن آسیب های اجتماعی و انفعال مردم محله در مقابله با آن، و دوم فاصله گرفتن از آموزش های اجتماعی و فرهنگی.
کارهای عمرانی تو این محله هم با محوریت این خانه انجام شده. ما تو این مجموعه هرندی رو به 5 تا پهنه تقسیم کردیم.
پهنه 1، 2، 3، 4 و 5 که این پهنه ها هر کدوم یک مسئول پهنه از افراد ساکن و شاخص محله که تو دوره‌های آموزشی جمعیت هلال احمر شرکت کرده بودن و به عنوان عضو جمعیت هلال احمر هستن انتخاب شدن.
اینجا خانه هلال هرندی، جایی که قرار ساکنین معتمد و فعال داوطلب در کاهش زمینه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی در محله‌شون پیش قدم بشن و جریان زندگی سالم خود و اطرافیانشون رو از زیر تیغ آسیب‌های آشکار و پنهان محافظت کنن.
خب اقداماتی که انجام شده و به نظر میرسه که یک مقدار چهره محله عوض شده، اولا مشارکت 100% داوطلبانه خود افرادی هستن که تو این محل زندگی میکنن یا قبلا زندگی میکردن و نسبت به این محل همچنان بالاخره یک عرقی دارن.
تا کنون هلال احمر کمک های بسیاری به فعالیت های عمرانی و فرهنگی هر یک از این پهنه ها کرده و این الگوی توسعه مردم محور خیلی خوب پاسخ داده.
حوزه اشتغال زایی، کانون های تشکیل شده، توانی های کوچیکی که تحصیلات 150 میلیونی گرفتن و همین الان تو خود محل اشتغال زایی رو شروع کردن، دارن فعالیت میکنن.
اشتغال اصلی ترین عامل توسعه فردی و اجتماعیه. با حمایت و راهبری خانه هلال هرندی تعاونی های کوچکی درست شده که تسهیلات دولتی دریافت کردند و یک کسب و کار رو در این محله راه اندازی کردند. این اقدامات با همکاری سایر سازمان های خدمت رسان اجتماعی مانند کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و تشکل‌های مردم نهاد به صورت هدایت شده انجام میشه. در حال حاضر تعدادی از مردم دروازه‌بار در همین کارگاه‌ها مشغول به کارند.
خانه هلال کوچکترین بخش از تشکیلات هلال احمر هست که همه اون امکاناتی که ما در مراکزمون داریم و شعب در یک مقیاس کوچکتر یک جمعیت هلال احمر کوچک هست که به یک جمعیت محدود ارائه سرویس خواهد.
آنچه تا کنون گفته شد عملکرد هلال احمر در خانه هلال هرندی نیست، بلکه بازسازی این اعتماد اجتماعی که حاصلش صلح، مهربانی و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم با مردم و مردم با مسئولینه. و هلال همسایه خانه ها شد تا با همدلی مشکلات کمتر بشه.
بسیار عالی. اهم فعالیت های خانه های هلال رو هم می‌فرمایید.
بله، در اصل اولین و مهمترین هدفی که داریم افزایش تاب‌آوری جوامع محلی است.
بله.
با مشارکت مردم، در اصل از مردم برای مردم قدم برداشته میشه. همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن مشارکت مردمی، امسال جزء شعار سالمونه، مشارکت مردمی در بخش اقتصادی. حالا تو انتهای عرایزم خواهم گفت که چه تأثیری همین آموزش ها یا همین وجود خانه هلال در بخش اقتصادی خواهند داشت. هدف دوم ایجاد زمینه مشارکت واقعی آحاد مختلف مردم جامعه است در فعالیت های اجتماع محور و امدادی. به طور مثال ما هدف گذاری کردیم برای سراسر کشور 120 مرکز آموزش های اجتماع محور روستایی رو تربیت کنیم و تدوین و به اصطلاح راه اندازی کنیم. الان که صحبت میکنم خدمت شما، 6 تا از این مراکز رو در 2 تا استان ایجاد کردیم، استان هرمزگان و استان سیستان و بلوچستان که نیاز بیشتری داشتن. 2 استان دیگر هم انشالله در دست اقدام داریم که با کمک به اصطلاح بودجه‌ای که از سازمان فدراسیون صلیب سرخ جهانی تهیه و به اصطلاح در اختیار ما گذاشته میشه، این موضوع برای مراکز روستایی داریم در این استانهای کشور ایجاد میکنیم.
بله.
و خدمتون عرض کنم هدف بعدیمون محل محورسازی فعالیت هاست، یعنی مناطق رو دسته‌بندی کنیم بر اساس حادثه خیزی به اصطلاح مناطق. خب ما برابر آمار وزارت کشور تعداد دهیاری ها و روستاهایی که داریم هم دارای سکنه داریم هم خالی از سکنه داریم. خب اون بخشش که هست میشه دارای سکنه هم دسته‌بندی داره، مثلا بالای 5000 خانوار، بالای 50 خانوار، زیر 50 خانوار، همه اینا دسته‌بندی میشه بر اساس تعداد خانوارهایی که در روستاها وجود دارن یا تردد به صورت فصلی یا به صورت دائمی، همه اینها به صورت برنامه‌ریزی شده است و مناطق حادثه خیزی روستاهای کشور رو به اصطلاح ارزیابی کردیم برابر نقشه ها و برنامه هایی که سازمان مدیریت بحران کشور داشتن. لینکی که بین ما و یعنی بین سازمان امداد نجات و سازمان مدیریت بحران هست، شناسایی شده مناطق حادثه خیز و اولویت ما بر مبنای به اصطلاح حادثه خیزی روستاها و شهرها هست.
بله.
چهارمین هدفمون تقویت سرمایه اجتماعیه. ما در جمعیت هلال احمر با توجه به سیاست‌گذاری های کلان ریاست محترم جمعیت هلال احمر جناب دکتر کولیوند و دبیر کل محترم جمعیت جناب دکتر سلیمانی، یه مطلب خیلی زیبایی رو همیشه به اصطلاح مطرح میکنن، میگن ما هلال احمری ها ثروتمندترین به اصطلاح
افراد
جامعه هستیم. هیچ وقت نمیگیم پولدارترین، میگیم ثروتمندترین و ثروت ما مردم هستن. یعنی در همین حادثه اخیر، همین بارونی که توی مشهد اومده یا همین سیلی که تو سیستان بلوچستان اومد، بله ببین جمعیت هلال احمر که در همه حوادث هست، ستاد بحران در همه حوادث هست، اینا همه ساختار اداری هستن، یعنی کادر اداری هستن، جزء وظایفمون تعریف شده، حقوق دریافت میکنیم و این خدمات رو باید ارائه بدیم در قالب تیم‌های حرفه‌ای. ولی خانه هلال این شکلی نیست. خانه هلال از مسئولش مردمی مؤمنترین، مردم مدارترین، مردمدارترین، خوشخلقترین مردم اون محله، اون نقطه، اون روستا، اون شهر هستن، انتخاب میشن و به خود مردم برابر به اصطلاح برنامه ریزی های جمعیت هلال احمر و مربیان هلال احمر توسط این شخصی که از خود مردم هست برای مردم تجمعاتی ایجاد میکنن و اونجا این آموزش ها داده میشه و در همین سیل اخیر سیستان بلوچستان 4-5 تا از خانه های هلال ما بسیار فعال بودن و حتی در اصل ما هلال احمری ها میگیم دلیل تأسیس اصلی از نگاه ما جمعیتی ها، دلیل تأسیس خانه هلال در نقاط مختلف که الان تعدادش هم کم نیست در سراسر کشور بحث دیدبانی هست. دیدبانی از این لحاظ که خب جایی اگر حادثه‌ای رخ بده بر حسب وظیفه ذاتی جمعیت هلال احمر، سازمان امداد و نجات، دوستان عزیزم که در سازمان فعالیت میکنن، بر اساس وظیفه ذاتیشون تیمهای تخصصی خودشون، تجهیزات تخصصی خودشون و اون امکانات امدادی که لازم هست جمع‌بندی میکنن، راه اندازی میکنن و اعزام میشن به منطقه.
بله.
اما ما همیشه یه مشکل کوچیکی در تمام ساختار داریم و اون ارزیابی هست که ما ببینیم با چه حادثه‌ای روبرو هستیم، با چه عمقی از حادثه روبرو هستیم، گستره یا حادثه چقدر هست و آسیب‌هایی که دیده شده چه از لحاظ به اصطلاح سکونتی، حالا هم افراد اون منطقه هم منازل مسکونی یا محله‌هایی که وجود داره یا مسیرهای تردد.
بله.
که ببینیم آیا اصلا ما میتونیم این کمک‌ها رو یا این تیم‌ها رو بتونیم سر موقع برسونیم. عموما با تأخیر به اصطلاح روبرو میشیم، هرچند زمان طلایی که برای ما به صورت استاندارد تعریف شده 10 تا 15 دقیقه است.
بله
این 10 تا 15 دقیقه من از منظر خود شخص بنده این است از زمانی که در اون نقطه حادثه قرار بگیرن، ولی از محل اعزام تا نقطه حادثه با توجه به شرایطی که رخ میده، حالا چه زلزله باشه، چه سیل باشه، چه هر حادثه دیگه باشه، حتی حادثه جاده‌ای، ما نمیدونیم با چه چیزی روبرو میشیم. آیا مسیرها تخریب شده؟ آیا راهی که باید بهشون برسیم از بین رفته؟ آیا بارونی وجود داره؟ بله، هوایی، زمینی، این مسائل واقعا غیر قابل پیش بینیه. اما زمانی که ما این افرادی که به عنوان مسئولین خانه هلال از مردمی که ساکن در روستاها در اون نقطه هستن استفاده میکنیم، اولین آوردش، اولین حالا به عبارتی برکت تأسیس خانه هلال این هستش که این افراد با گوشی موبایلشون بلافاصله به پلیس 110 به شماره 112 امداد و نجات، 115 اورژانس یا حتی آتش نشانی و یا به ستاد مرکز عملیات ویژه سازمان امداد نجات، مرکز ایوسی اطلاع رسانی میکنن و برای ما اولین نقطه اطلاع رسانی از کسیه که تو اون نقطه وجود داره، یعنی حاضره و میدونه و میبینه و اطلاعات دقیق و صحیحی که به ما ارائه میکنه که به اصطلاح الان زلزله اومده یا آتش سوزی رخ داده یا سیل رخ داده، تعداد خونه هایی که خراب شده، تعداد مردمی که حادثه دیدن،
روستاهایی که تخریب میشن،
بله، حتی چیزی که الان نیاز دارن، آیا پتو نیاز دارن، آیا غذا نیاز دارن، آب آشامیدنی نیاز دارن. اینا نقطه های خیلی نکته های ریزیه، اما بسیار برای ما که هدفمون نجات جان هموطنانمون هست بسیار حائز اهمیته.
بسیار عالی. در بخش اهم فعالیت‌ها بودیم. بله. مسئله دیگه هست که
بله، یکی از اهم فعالیت‌هامون هم این هستش که در اصل ما تحقق اصل داوطلب محوری، با توجه به اینکه تمام مردم ایران این حس ایثارگری در ذاتشون، در خونشون وجود داره،
بله،
این بحث داوطلب محوری رو برابر اصول هفتگانه نهضت صلیب سرخ به اینا انتقال میدیم، آموزش میدیم. بحث بعدیمون تسهیلگریه،
بله،
در ارائه خدمات و حلقه واسط بودن به جای تصدیگری. یعنی همیشه ما تشکیلات جمعیت رحمت میبرد این ارائه خدمات میداد، مثلا امداد رسانه میکرد، آذوقه میداد، پتو، چادر، ولی الان با وجود این افراد و این تشکیل این خانه ها به واسطه مسئولین این خانه ها هم سریعتر، هم دقیقتر، هم بدون کم و کاست بهشون تحویل میشه.
بله.
بعدی امیدبخشی اجتماعی و مدیریت جامعه محوره، چیزی که الان در دانشگاه هم تدریس میشه بر اساس این اصول و ما این رو اومدیم عملیاتی کردیم و این نگاه رو، این امیدبخشی رو بردیم تو روستاها که عموماً آسیب پذیرتر هستن.
بله.
در اصل این خانه هلال یک خدمتی ماندگار و یک فصل نوینی در نحوه ارائه خدمات بشردوستانه است. جدیده واقعا، 4 سال از سال 94 که استارت خورده. البته بحث راستی آزمایش از سال 70 بوده، به عناوین مختلف ایجاد شده، راستی آزمایش شده. از سال 94 به صورت رسمی تحت عنوان خانه های هلال به صورت عملیاتی وارد روستاها و شهرها شده و این کار را انجام داده. بعدی آگاهی بخشی در نزدیکترین مکان حضور مردمه. یه موقع میگیم که در شهرها ما مرکزی داریم، مؤسسه علمی کاربردی داریم، حالا یا حوزه های آموزشی داریم، معاونت برنامه‌ریزی آموزشی داریم که میاد در یک جا و در یک مکان تحت عنوان کلاس های آموزشی یا همایش ها برنامه های آموزشی میذاره. خب طبیعیه که یه روستایی نمیتونه بیاد تو شهر این کار انجام بده، اما ما این ساختار آموزشی رو با تمام تشکیلاتش بردیم تو روستا.
بله.
و تو روستا به هر شکلی، حالا ممکن اصلا خیلیاشون دلشون نخواد روی صندلی بشینن، روی فرش، توی مسجد، هر جای خونه یکی از روستایی ها، هر جای که احساس امنیت و آرامش دارن اونا، ما مکلفیم این آموزش رو تو اون نقطه براشون انجام بدیم.
بله.
چون در امنیت کامل و در آسایش کامل اون آموزش ها و اون آگاهی بخشی در ذهن و مغز و روح جانشون نفوذ میکنه.
بله.
بخش بعدی رشد و تعالی فقط با آموزش امکان پذیرین. دیگه همه ما میدونیم، همه انسان ها میدونن، تنها چیزی که میتونه انسان رو به رشد و تعالی سطح بالا برسونه آگاهی بخشیه و آموزشه. به هر حال این بهترین حوزه است. و عدالت اجتماعی هم باز با رعایت حقوق دیگران، این هم با آموزشه. یعنی ما باید این فرهنگ سازی رو داشته باشیم. به طور مثال در یک حوزه وقتی یه حادثه دیده شده، به هر حال ما تو این حوادث وقتی حضور داریم میبینیم طرف یه چادر تحویل گرفته، احتمال میده که به اصطلاح این چادر خراب بشه، یه چادر دیگه زاپاس میگیره. ما مکلفیم تحویل بدیم. ما اصلا
بسته به نیازشون خدمات رو ارائه میدیم.
ببین ما حتی بیشتر از نیازم للهی تحویل دادیم و الان هم اتفاق بیفته تحویل میدیم، چون وظیفه‌مونه آسایش مردم پس از حادثه. به هر حال اونا یه حادثه رخ داده، سیل یا زلزله یا هر چیز دیگه یا حتی تصادف جاده‌ای، میبینی طرف نزدیکانش رو از دست داده، پدرش رو از دست داده، یا خانواده مادرش رو از دست داده، یا بچه طفلش رو از دست داده، جوانش رو از دست داده. خب اینا چجوری اصلا نمیشه اینا آرومش کرد؟ یعنی حتی ما در بخش سازمان جوانانمون بحث حوزه های روانشناسی داریم که بعد از حادثه میان رو روانکاوی میکنن، به اصطلاح خیلی اصولی و آکادمیک هستن.
بله.
ولی ما باید در قبال مردم وظیفه‌ای داریم، همه حالا مسئولین حوزه های اداری ساختاری که وجود داره در کشور، ما حتما خدمت همه همشهریان هستیم در حوادث. ولی من عرضم از فرهنگ سازی اینه که ما باید به این جنبندی برسیم که در حادثه من خانواده پنج نفره یه چادر شیش نفره تا ده نفره دارم میگیرم.
بله.
بهتره که همین یه دونه رو بگیرم، به اصطلاح برپا کنم، خانوادم رو اسکان بدم و به سایر هموطنا، بالاخره اون همسایه بغلی هم که خونش خراب شده مال همین روستاست، مال همین شهره. ما باید این فرهنگ رو داشته باشیم، این ایثار رو داشته باشیم که قطعا هم هست، حالا انتظار این هستش که بیشتر باشه، بتونیم اول این بحث عدالت اجتماعی رو بین خودمون، چه مایی که مسئول هستیم در حوادث برای امداد رسانی، چه اونایی که حادثه دیدن، بتونن این کار رو رعایت کنن، این حقوق نسبت به هم رو رعایت کنن، اونم فقط با آموزش و آگاهی بخشیه.
بله.
اما شعار اصلی خودمنده برای تمام این عرایضی که در قالب هدف داشتم اینه، خانه هلال یه فرصت طلاییه برای خدمت به خلق.
بله.
و واقعا چون از ساختار اداری خارج شده و
مشارکت مردم هست.
بله، مشارکت مردم، ساختار مردمیه، هم سرمایه اجتماعی، هم ثروت و دارایی و هم یه فرصت طلایی دیگه، بهترین حوزه ای که میشه به صورت خالصانه برای مردم خدمت کرد.
بسیار عالی، خدا قوت.
طولانی شد، ببخشید.
بسیار عالی بود. امیدوارم مردم هم به این آگاهی رسیده باشند و متوجه شده باشند که در واقع فعالیت هایی که در خانه های هلال انجام میشه چه فعالیت هایی است که بسیار هم ارزنده است و قابل ستایش.
تا حالا از خدمات جمعیت هلال احمر استفاده کردین؟ شاید چیزی که بیشتر از همه به گوشتون خورده باشه، خدمات این سازمان در زمان حوادثی مثل سیل و زلزله و طوفان باشه. اما گستره خدمات و فعالیت‌های این سازمان خیلی بیشتر از این موارده. جمعیت مردم نهاد هلال احمر که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با نام شیر و خورشید سرخ شناخته می شد، اولین بار در سال 1301 در ایران بنیان گذاشته شد. این جمعیت در همکاری با سازمان صلیب سرخ جهانی و هلال احمر کشورهای اسلامی برای التیام درد و آلام بشری شکل گرفت. این هدف بزرگ نیاز به برنامه ریزی، فعالیت‌های شبانه روزی و آموزش‌های تخصصی به نیروهای این جمعیت داشت که در طول سالها تلاش بیوقفه جمعیت در عرصه‌های مختلف تحقق پیدا کرد. امروزه نیروهای متخصص و داوطلب هلال احمر هر جایی از کشور و یا مناطق خارج از مرزهای ایران که نیاز به کمک رسانی وجود داشته باشه، بدون هیچ چشم داشتی حضور دارن. در تصادفات جاده‌ای، حوادث غیر مترقبه، آسیب دیدگی افراد در مناطق دورافتاده، خدمات هلال احمر بی‌دریغ ارائه میشه. در زمان وقوع سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان و یا هر بلای طبیعی اگر آسیبی به ساکنین منطقه وارد کرده باشه، هلال احمر در کنار مردم منطقه حضور داره. زمانی که یک انسان دردمند و یا یک فرد مبتلا به یک بیماری نیازمند درمان، دارو، توانبخشی یا تجهیزات پزشکی باشه، هلال احمر همه توان مجموعه رو برای تأمین اون به کار میگیره. و در خیلی از بحران‌ها و شرایطی که انسان‌ها نیاز به کمک و همیاری داشته باشن، افراد تحت پرچم این ماه درخشان سرخ پیشتاز خدمتند. هلال احمر علاوه بر تربیت نیروهای متخصص، با آموزش عمومی مردم برای ارتقاء سطح خدمات عمومی و توسعه مشارکت مردمی هم تلاش می‌کنه. همه جمعیت یک پارچه هلال احمر برای ایجاد صلح پایدار بین ملت‌ها و دفاع از ارزش‌های انسانی پیش قدم هست. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.